بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 45 رساله عملیه، عنوان جلسه خلوت مقدمات، 17 آبان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که صحبت شد قبل از این و دوستان هم در این رابطه نظراتشون رو گفتن، خلوت توی حرکت و سیر انسانی به انواعش اهمیت و جایگاه ویژه‌ای داره و ورود به مراقباتی که به خلوت انسان کمک میکنه این اهمیت رو بیشتر میکنه و انسان مجبوره که راه و رسم اون رو یاد بگیره. همونقدر که خلوت مهمه، موفقیت در خلوت و در خلوت ذهنی و اینی که انسان بتونه به یک تنهایی برسه و این تنهایی برای خودش در مواقعی که میخواد ایجاد بکنه، تنهایی ذهنی، خیالی، وجودی، نیاز به محاسبات و برنامه ریزی و مراقبه دقیق و مهندسی شده داره. بسیار توی این مسئله مهندسی انسان دخیله. تفاوت یک چیزی که از راه مهندسی انجام میشه با چیزی که بدون مهندسی انجام میده میشه همین دقت ها و ظرافت ها و اثرات امور دقیقه. شما وقتی که یک جسم زیادی رو، جسم سنگی مثلا مقدار خاک رو بخواییم با بیل جا به جا کنیم، رو اشتباه کنیم، دیر انجام بدین، زود انجام بدین، یا اینکه مثلا یکیشو امروز انجام بدین، یکیشو فردا انجام بدین، بالاخره همون مقداری که عمل کردین و زحمت کشیدین نتیجه ببینید. اما اگر مثلا با یک جرثقیل سنگین بخواید که یک کار انجام بدید، یه ذره اشتباه شما ممکنه که کلن کار رو بی نتیجه برسونه، یا اینکه چه بسا آثار منفی ایجاد بشه، باعث تخریب جایی بشه، باعث صدمه به کسی بشه، باعث کسی بشه جونش از دست بده. اموری که مهندسی باید انجام بدن، انسان باید یاد بگیره دقیق مهندسی شده بره جلو و اون فرمول‌هایی رو که یاد گرفته با ظرافت و دقت انجام بده، و اینا بی نتیجه است یا حتی نتیجه منفی ممکنه که انسان بگیره. و توی ورود به مراقباتی که مربوط به خلوته، انسان مسیر خودش رو باید یاد بگیره و اصلا قبل از اینکه یاد بگیره ببینه چه مسیرهایی پیش روشه و یکی از این مسیرها رو انتخاب بکنه. بزرگترین آفتی که توی مراقبات خیالی انسان گرفتار میشه تشتت، سرگردانی و نیمه کار رها کردن و رفتن سراغ یک نوع مراقبه دیگه است. این شبیه یک اپیدمیه، اینقدر زیاده. یعنی عموماً آدم ها وقتی که میخوان وارد این قضیه بشن دچار این نوع سردرگمی ها میشن، دچار تشتت میشن، گیجی میشن و خیلی مواقع یکی رو نصف کاره رها میکنن، میرن سراغ دیگری، اون رو هم دوباره نصف کاره رها میکنن، میرن سراغ کار دیگری در این رابطه و نتیجهش این میشه که هیچ وقت به نتیجه نمیرسن. نتیجهش بی نتیجگیه. علاوه بر این که نتیجه‌ای نمیگیرن، روحشون خسته میشه، امیدشون از دست میدن و اعتماد به نفسشون از بین میره. چرا؟ چون مدتی وقت گذاشتن. گاهی میبینید که فرد سالها حتی روی این کار زحمت میکشه اما نتیجه‌ای که از کارش میگیره بسیار اندکه. و این عرض کردم در حد این که مواردی باشه، گاهی اینطوری بشه نیست، تقریبا تبدیل به یک اپیدمی شده. و هر فردی رو که انسان میبینه که اهل این مطالبه، عموماً بخشی از این مشکلات رو گیر کرده اگر همشو گیر نکرده باشه. و موارد کمی هستن که نتایج مثبت و نهایی در حد خودشون، هم نه حالا خیلی بالا، در حد خودشون نتایجی گرفتن. افراد مذهبی این اپیدمی درشون شدیدتره. به دلیل این که راهنمایی هایی که میپذیرن و آبشخور این راهنمایی ها از منابع متفاوت و گاه متضاد سرچشمه میگیره بخشیش از امور دینی، بخشیش از مناسک دینی، اینهایی که اهل مطالعه هستن، بخشیشون از مکتب‌های مراقبه و مدرسه‌ها و روش‌های مراقبه‌ای که از مغرب زمین میاد، بخشیش از چیزهای شرق دور و همینطور قاطی میشه و هیچ کدوم از اینها به نتیجه نمیرسه. تو اینهایی کمی شدیدتره. مناسکی رو هم معتقد هستم که این مناسک رو مایل هست انسان که از طریق این مراقبه بتونه یک خلوتی درش ایجاد کنه و این میل و تمایل عجله و سردرگمی و اضطراب اون رو بیشتر میکنه، از یکی به یکی دیگه میره و همینطور مدت ها وقت میذاره و به نتیجهی نمیرسه. مهمترین چیزی که انسان باید انجام بده در مراقبه خیال، کنترل مراقبه خلوت، کنترل خیاله. یعنی چیزی که خلوت انسان رو به شدت تهدید میکنه، بلکه عموما غیر ممکن میکنه، جولان خیالی انسانه. بحثی که ما داشتیم در ارتباط با مراقبه و محاسبه تو همین رساله عملیه، یه مثالی من عرض کردم که خیال انسان مثل لشکرهای ربات هایی است که توی فیلم های سینمایی نشون میدن که انسان این ربات ها رو درست میکنه برای اینکه لشکرش بشه، در خدمتش بشه، خدمتگزار انسان بشه. اما یه مدتی که میگذره این ربات ها توی فیلم های سینمایی نشون میده که قدرتشون از انسان بیشتر میشه و حمله میکنن به انسان، اختیار از انسان میگیرن. خیال انسان همینطوریه و همینقدر که خیال ارزشمنده، همونقدر میتونه تبدیل به ضد ارزش بشه. و آدم‌هایی که خیال زیادتری دارن، خلاقیت تخیلی بیشتری دارن و تخیلات قوی‌تری دارن، همینقدر که از این بهره و نعمت بهره‌مند هستن، امکان این که دچار این مشکل بشن بیشتره، بلکه قطعیه. اینه که انسان وقتی که تنها میشینه و میخواد لحظه‌ای تنهایی و خلوت رو لمس کنه، احساس بکنه، لحظه‌ای، ساعتی، دقایقی از زندگی روزمره فاصله بگیره، خلوتی داشته باشه برای هر چی، برای نماز، برای عبادت، برای درس، اصلا میخواد یه لحظه فکر بکنه راجع به زندگیش، یه لحظه میخواد خودش رو پیدا بکنه. این لشگر خیال‌ها چنان بر انسان حمله میکنن که به قول حافظ، همچون ترکان خان یغما را، مثل مغلها و مثل ترکهایی که اون میگه، اون وقت حافظ میگه غیر ترک امروزی، منظور اون قبایل آسیای مرکزی یا مغلهایی که حمله میکردن و ایلغار میکردن، اصطلاحا یعنی غارت میکردن، هر چیزی در دستشون بود و میکشتن، و مثل مغلها. اینا چجوری؟ غارت مغولی چجوریه؟ حمله لشکر خیال هم به انسان اینطوریه. مدا از بس که ما عادت کردیم یه خیلی اهمیت بهش نمیدیم یا چاره‌ای نداریم، برخلاف حمله مغول که به عنوان یه حادثه تاریخی پیوسته ازش یاد میکنیم، به عنوان یه حادثه تلخ. غارتی که خیال از زندگی ما، از وجود ما میکنه، توجه نمیکنیم. در صورتی که هر روز ما داریم یک غارت مغولی میشیم، هر لحظه داریم میشیم، و در تمام 24 ساعت مغولهای ذهنی دارن ما رو غارت میکنن و اموال دارایی های وجودی ما رو از بین میبرن. خلوت بدون این امکان نداره. باید بتونه انسان لحظه ای از دست اینها استراحتی بکنه. بدون چنین استراحتی امکان نداره. وقتی که شما میخواین وارد مراقبه خیال بشین، مراقبه خلوت بشین، خلوتی برای خودتون ایجاد بکنید، مهمترین مقدمه‌ای که لازمه که داشته باشید اینه که بدونید که چه مرتبه‌ای و چه راهی و چه نوع مراقبه‌ای داریم برای این خلوت و برای رسیدن به حالت بیخیالی یا کمخیالی یا کنترل خیالی یا تقلیل خیال. چه راهی دارین انتخاب میکنین؟ چه مرتبی؟ چقدر میخواین مایه بدید؟ دارین میرین آش بخورید؟ باید دونین که چقدر پول دارید تو جیبتون؟ چقدرش میخواین خرج بکنید؟ کجا هست؟ وگرنه دچار سردرگمی میشیم. خیلی از این سردرگمی ها به دلیل اینه که انسان از ابتدا راهش رو نشناخته، اصلا نمیدونه چه راههایی وجود داره، نمیدونه چه مراقبه هایی هست، هر کدام کجا رو هدف قرار میده، و وقتی که وارد میشه خب طبیعیه که دچار سردرگمی میشه. برای شناخت مراقبه‌ای که برای خیال رخ میده باید در نظر داشته باشه اینکه مراتب مختلفی داره، از ابتدایی ترین ساده ترین کارهایی که انسان برای مراقبه خیال میکنه تا پیچیده ترین و سخت ترین اونها، که اصلا ممکنه که این مراتب بالاش انقدر سخت باشه کار ما نباشه و ما به راحتی نتونیم، یا اگر بخوایم بریم بعضی از مراتبش رو حتما باید یک مقدمات جدی رو طی بکنیم. اما مراتب پایین تری وجود داره که نه تنها راحت تره، بلکه میشه گفت هیچ کسی تو عالم نیست که مرتبه از این مراقبه ها رو انجام نداده باشه، و اگر کسی بخواد اون مراتب بالاتر بره حتما باید بخش هایی از این مراتب پایین تر رو یا کنترل شده یا ناخودآگاه انجام بده، وگرنه امکان نداره که یک راست بره پله دهم یک پلکان، باید به پله های پایینی رو یا دوتا یکی یا یکی یکی یا ستا یکی اگر یک نوعی باید از این پله های پایینی گذر بکنه و مقدماتی از این نوع رو فراهم بکنه. راحت ترین و پایین ترین مرتبه، مرتبه مراقبه‌ای که انسان از حیث جسمی انجام میده، کارهای عادی که انسان انجام میده که خیالش رو کنترل کنه. فرض کنید یک ورزش عادی، کسی که ورزش نمی‌کنه اگر یه برنامه ورزشی بگذاره خود به خود بخش‌های جدی از تخیلاتش محدود میشن، یه بخشش اشتغالاتی که ذهن انسان رو متعادل میکنه، کتاب خوندن، داستان خوندن، پیاده روی، کوهنوردی، یا مشغولیت‌هایی که مشغولیت‌های جسمی منظورمه، مشغولیت‌های جسمی که به شدت انسان رو متخیل میکنن، خب این مشغولیت ها رو انسان کم میکنه. مثل چی؟ مثل یه آدمی که همش فرض کنید که میره توی سر چهارراه‌ها، اونجا مواظبه که ببینه مثلا کی رد میشه، کی انجام میده، یا همش در خونه است داره نگاه میکنه، یا چیزهای شبیه همین که با یک نوع ترک جسمی بخشای زیادی از خیالش رو کاملا میتونه. یا معاشرت ها میبینه که پس میبینه که میبینه که توی بعضی از مهمونی ها خیالات زیادی براش ایجاد میشه، این خیالات میمونه، خب این انسان ترک میکنه خیلی راحت. بعضی از مراقبه ها که از این بالاتره مبتنی بر اینه که انسان در خصلت ها و حالات و ملکات خودش یک مداری دقت بکنه یا حداقل محدودش بکنه. یا آدمی در نظر بگیره که همش در حال دعوا کردنه، یا همش ذهنش پیش اینه که فلانی فلان این کارو کرد اون کارو کرد، ذهنش به دلیلش میداره یه خصلتی که داره مثلا ستیزه جوه، خب این ستیزه های خودش رو کم میکنه. وقتی ستیزه های خودش رو کم میکنه خود به خود بخش عمده‌ای از تخیلاتش اصلا منشأشون از دست میره و این راحت میشه، یه دقیقه میشینه خونش استراحت میکنه، مثل آدمیزاد میشینه و پاش میذاره رو پاش، تازه میفهمه که دنیا اینقدر که فکر میکرد بد نیست. یه آدمی که عادت داره صبح تا شب بره توی مثلا کانالهای تلگرامی که اخبار مایوس کننده و دردآور رو میدن، ولو اینکه اخبار هم حق باشه. یه موقع یه کانالی بود به نام آمد نیوز که بسته شده سرنوشته تلخی پیدا کرد، شما اینقدر اخبار تلخ توی اون وجود داشت که کسی که میرفت یه کمی غور میکرد در اونها خود به خود بخش زیادی از سلامت ذهنیش رو از دست میداد. حالا فرق هم نداشت که این خبر درست باشه یا غلط باشه، ممکن بود حقیقت محض باشه، اما این حقیقت بالاخره اثر رو انسان میذاره. خب انسان اینا رو ترک میکنه. یا کاهش کینه ها، کاهش ستیزه ها، عادت به خونسردی، اینا یه چیزایی است که خیلی راحت انسان با خصلت هاش رو یک کمی تغییر میده، یک کمی کنترل میکنه. کار سخت و شاقی هم نیاز نیست بکنه، همون ابتدا که یک کمی وارد بشه با دست خودش کینه‌شو زیاد نکنه. خب کینه‌ای که انسان از یکی داره تا یه مدتی خود به خود ادامه پیدا میکنه، اما از یه جایی به بعدش دیگه اگر انسان پیوسته این آتش و هیزم جدید نرسه، خود به خود آتش اگر هم خاموش نشه سرد میشه. همزمان با سرد شدن اینها تخیلات انسان کم میشه و انسان میتونه به راحتی اینو انجام بده. بعضی مراقبات دیگه هست، دسته دیگه ای که اینها در واقع نگاه انسان به دنیا رو یه نوعی هماهنگ میکنن که تخیلات و منشه اونها رو محدود میکنن. مثل چی؟ مثل تمرین هایی که در یوگا و در بعضی از به اصطلاح مراقبات مدرن وجود داره. تو این مراقبات در واقع به انسان یک نگاه مثبتی به عالم تلقین میکنن و یاد میدن که نگاهش به عالم مثبت باشه، نگاهش به نعمتها باشه. اینا هیچ چیزی تغییر نمیکنه، دنیایش هم تغییر نمیکنه و خود انسان هم از حیث وجودی تغییر مستقیمی نمیکنه. البته همه این مراحلی که گفته شد، حتی اون مرحله‌ای که مثلا جسمیه، حتی پایین ترین حدش که انسان با ورزش و مراقبه انجام میده، آثاری در وجود انسان داره، ظرف وجود انسان رو بزرگ میکنه، تغییر میده. نه سر جای خودش، مثلا این آثار مستقیم نیست، به صورت جانبیه، خود به خود این اثر درش حاصل میشه. هرچند که اون کسی که ورزش میکنه ممکنه که هیچ کاری از این بحث‌های وجودی به بحث‌های وجودی کاری نداشته باشه یا اصلا نشیده باشه، اما خود به خود اثر میذاره. توی اینجا هم در این نوع مراقبه نگاه انسان داری مثبت میشه، تا این مثبت شدن وجود اون رو کمی راحت میکنه و خیالاتش رو تقلیل میده. تو نگاه های سنتی هم ما داریم، تو نگاه های سنتی که یه حدی از حکمت ذهنی رو و حکمت وجودی رو به انسان میآموزن، مثل این شعر سعدی: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که حال همه عالم از اوست، به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. یه نگاهی میده که این نگاه به نوعی وجود انسان و به تبع اون تخیلات انسان رو زلال میکنه. این زلالی باعث میشه که تخیلات انسان از این حالت وحشی، از این حالت غیر قابل کنترل خارج بشن، نرم بشن و یک حدی در کنترل انسان بیاد و انسان بتونه یک نفسی موقتی برای شده از اینها بکشه، از دست اینها بکشه. بعضی مراقباتی هستن که نگاه انسان رو به خودش تغییر میدن، عالمش رو تغییر نمیدن، خودش هم وجود انسان رو به صورت مستقیم هیچ تغییری نمیکنه، اما یک مقداری نگاه انسان به خودش رو تغییر میدن و از طریق این دیالوگی از طریق این دیالکتیکی و دیالوگی که بین انسان و خودش خود به خود حاصل میشه ناخودآگاه، مقداری انسان نرمتر، روانتر، وجودش وسیع‌تر به صورت غیر مستقیم و طبیعتاً تخیلاتش دست خودش میاد. مثل چی؟ مثل بسیاری از این نگاه‌هایی که توی روش‌های جدید انجام میشه، اینه که مثلا اعتماد به نفس، تو میتوانی، خودتو ببخش، به خودت خوشبین باش، یا فرض کنید که مثلا این بعضی از این روش‌های جدید، ببینید مثلا که حتی کتاب عنوانش اینه که مثلا کم عذرخواهی کن. یه کتابی من جلوی دانشگاه تهران رد می‌شدم، دیدم این کتابی مال نویسنده معروفی که حتما شنیدین، عنوانش بخشش این بود: کم عذرخواهی کن. این چطوری نگاه انسان به خودش رو کمی تغییر میده و طبیعتاً بخش جدی از تخیلات اون کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون فرض بفهمین که این کتاب که تا حدی تجربه خود نویسنده بوده یا کاری بوده که خودش انجام داده و تونسته پیشرفت‌های زیادی حاصل بشه و اینا رو آماده به صورت کتاب کرده و سعی کرده به دیگران هم آموزش بده. قبل از اینکه این تجربه رو بکنه پیوسته این از دست خودش ناراحت بوده و یک احساس زجر و ناراحتی و عذابی از خودش، از اینکه من بدم، نتونستم کاری بکنم، عمرم رو تلف کردم، من به همه بد میکنم، مرتب عذرخواهی از دیگران میکرده. بعد یه موقعی متوجه میشه که نه، اینقدر بد نیست، همون عالمه، اما این شرایطی داره که برخلاف اونطوری که فکر میکرده، این هم مثل یه آدم های دیگه است. بعد به خودش میگه کم عذرخواهی کن، اینقدر به خودت بد نگو. وقتی که اینطوری میگه، اضطراب و دغدغه بیهوده و کاذبی که بخش زیادی از تخیلات و گرفتگی ذهنی رو در اون ایجاد میکرده خود به خود کاهش پیدا میکنه. یک نوع اسپاسم ذهنی اکثر نیروی ذهنی اون رو قبل از این فلج کرده بوده. این یه دفعه این اسپاسم تموم میشه، این قبض فکری، قبض ذهنی، مثل قبض عضلی، مثل اسپاسم عضلی که وقتی یه انسان اسپاس پیدا میکنه عضلش میگیره، دست تکون نمیتونه بخوره، دردناک میشه و همه وجود انسان رو به خودش مشغول میکنه. ذهنم اینطوریه. وقتی که اینطوری فرد میگه از این اسپاس راحت میشه، خود به خود بخش زیادی از راحتی برای اون حاصل میشه که بهترین ابزار برای خلوت و تنهایی اون. این هم یه نوعه. مراقبه هایی هستن که از اینها بسیار فنی‌تر، دقیق‌تر و آثار زیادتری دارن. هدف اونها اینه که مستقیم به دنبال خیال انسان میرن و قصد اونها کنترل خیاله، بدون اینکه این دنیا یا وجود انسان یا اعتقاد انسان یا تفکر انسان یا معارف انسان یا باورهای انسان رو دستکاری بکنن، اصلا به اون کاری ندارن. راست میرن این خیال. البته همه این آثار رو به صورت جانبی و غیر مستقیم داره، اما مستقیم هدف اونها نیست. اکثر مراقبه هایی که در مدارس مراقبه مدر از مغرب زمین ایجاد شده و بسیاری از چیزهای شرقی که اون مدر ها هم عموما ریشه در همون مراقبات شرقی و شرق دور دارن، از این نوع هستن که مستقیم چیکار میکنن؟ مستقیم خیال انسان رو هدف میگیرن. مثل از کنم خدمتون که اکثر مراقباتی که در یوگا هست و بسیاری از مراقبه هایی که در بودیسم و مکتب هایی که از این نشأت میگیره، بودیسم همش این نیست اما مراقباتش خیلی هاش از این نوعه، ولی نه همش. مراقباتی که توی مثلا مرسوم شده، مراقباتی که بهش میگن مراقبات باز و بسته، مراقبه سکوت، مراقبه فلسفی، مراقبه تماشاگری، انواعی داره که اینا هر کدام در واقع فن و روشی دارن، تکنیک هایی دارن و هدف از این تکنیک ها اینه که شما خیالتو بتونی کنترل بکنی، بتونی خیال دست خودت باشه، یه لحظاتی بتونی خیالت رو در اختیار خودت قرار بدی و خلوت داشته باشی یا استراحتی داشته باشی. به شکل‌های مختلفی این کار رو انجام میدن با روش‌های گوناگون که هر کدام آثار خودشو داره و برخلاف اینکه گاهی به اینها حمله میکنن، اینها چیزهای بدی نیستن و تکنیک‌هایی هستن، روش‌های مهندسی هستن، مهندسی انسانی میکنن، فکر انسان رو هدف قرار میدن و سعی میکنن اون فکر در کنترل خود انسان باشه و اصولا چیز بدی نیستن، انسان میتونه از اونها استفاده کنه. همونطور که مراقبه های نوع قبلی هم هر کدام جایگاه خودشون دارن و ارزش خاص خودشون، هیچ کدام از اینها نه ضد دین هستن نه دینی هستن، چون بسیاری از اینها تکنیک هستن، فن هستن که اصلا معنی نداره که بگیم که اینا مثلا ضد دینن یا موافق دینن، هیچ ربطی به هم نداره. هرچند که اگر هم اعتقادی هم در اونها باشه که مثلا در بودیسم اونها بعضی از این نوع ها هست یا تائو تچینگ دینا، اونها معنیش این نیستش که ضد اعتقاد اسلامی باشه. اما این نوع مراقبه ها اصلا در دایره اعتقاد نیستن، در دایره تکنیک هستن و معنی نداره که ما اصلا این سوال بیجاست که بگیم آیا اینا با اسلام منافات دارن یا ندارن. اینا مثل اینی که شما بپرسین که ما سوار ماشین مثلا پژو بشیم این موافق اسلامی یا خلاف اسلامی، این یک ابزاره. اگر در جهت صحیح استفاده کنی خوبه، در جهت بد استفاده کنی بد. به ذات خوبیت و بدیتی نداره، هرچند که این چیز مستقیم میشه، غیر مستقیم آثار زیادی دارن و ممکنه که به انسان رو به یک مسیر درست یا غلطی برسونن، در مسیر درست اون رو کمک کنن یا برعکس. وقتی که شما مثلا ابزار مصرفی میارید، ماشین‌های متعددی میارید، خود این به ذات هیچ منافاتی با هیچ هدفی نداره، همونطور که معد اونم نیست. این شما هستین که استفاده میکنین، اما به صورت غیر مستقیم ممکنه که خود اینها هم آثاری بذارن. مراقبه دیگه ای هستش که یه مرتبه از مراقبه خیالی بالاتره، در واقع مراقبه دنیای خیالیه، یعنی دنیایی که از طریق خلاقیت خیالی ایجاد میشه. این برای چه اشخاصیه؟ اشخاصیه که حدی از خیال در اختیارشونه. یا آدمی که اصلا هیچ خیالش در اختیارش نیست نمیتونه وارد این بشه، اما عموما بخشی از خیال در اختیار انسانه، بعضی از افراد بیشتر در اختیاره. افرادی که این بخشی از خیالیشون رو به کار میگیرن، خلاقیت‌های ذهنی و خیالی برای خودشون ایجاد میکنن و دنیاهای خیالی خاصی میسازن که این دنیای خیالی قدرتشون بسیار زیاده. یعنی انسان یک خیالی برای خودش ایجاد میکنه، خود این خیال چیز کوچیکیه تو دنیای ذهنی انسان، جای خیلی کمی میگیره، اما قدرتش مثل بمب اتمه، خیلی زیاده. مثل چی؟ مثل ادبیات. شما در طول روز نیم ساعت بیشتر فرصت پیدا نمیکنید مثلا اینکه اصلا بشینید. وقتی اونجا میشینید یه لحظه بخواید خلوت ذهنی داشته باشید، خلوت ذهنی شما حاصل نمیشه. بدانید که تمام مدت یا دارید تو بازار جنس خرید و فروش میکنید، یا دارین که تو سیاست با این مخالفت میکنید با این موافقت میکنید، یا در به در دنبال مثلا انتخابات آمریکا هستین که مثلا در ماساچوست کی انتخاب شده چی نشده، آرا جلوی در جورجیا چطور، در نوادا چطور، اصلا هیچ ندارین. اما اینو میان از طریق این نوع مراقبه، این مراقبه که الان دارم میگم، خلاقیت ذهنی، به جای اینکه بشین و زور بزنید که خلوت ذهنی برای خود ایجاد بکنید، یه دیوان شعری که با شما باش ارتباط میتونید پیدا بکنید و شما اثر داره، مثلا دیوان حافظ، مولوی، فردوسی، مثلا شاملو، اخوان ثالث، یکی از اینها رو باز میکنید و شما میکنید شعر خوندن و این شعری که میخونید یک دنیای خیالی براتون ایجاد میکنه که دفعه متوجه میشید که مثلا یک ساعت گذشته و تمام این یک ساعت شما دارین غزل توی غزلهای حافظ سیر میکنید، بلکه چنان در اون غور کردید که اصلا فراموش کردید زمان رو و همه مشکلات زندگی که دارین، چه کسفتهی که دارین، نمیدونم کارهایی که باید بکنین، پروژه‌ای که باید تحویل بدین، فیلمنامه‌ای که باید بنویسین، فراموش کردید. این چه نوع مراقبه‌ای که انسان میره از طریق خلاقیت ذهنی دنیایی برای خودش ایجاد میکنه که این دنیا اون رو به دور خودش میکشونه در جهت مثبت. ادبیات، هنر، توسل، عبادت، زیارت، به آدم‌هایی هستن که وقتی که وارد زیارت میشن اصلا عالم آدم رو فراموش میکنن. مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه، استاد علامه طباطبایی، و مشکلاتی براش پیدا شد اینا، مثلا آمده بودن بهش گفته بودن اینا، گفت من هر چی مشکل دارم تا الله اکبر نمازه، دیگه الله اکبر نماز که میگم دیگه همه چیز رو فراموش میکنم. و مرحوم آقای بهادینی میفرمودن که من نماز که میخونم توپ هم بزنن متوجه نمیشم. البته اونا مراقبه های صرف اینی که من میگم نیستن، خیلی بالاتر اونها مراتب خیلی بلندتری رو دارن. اما انسانهای عادی هم گاهی به این مرتبه میرسن، تو به خصوص تو عوامی که اهل مثلا مسائل عبادی هستن، یا جوانها و افرادی که اهل شعر هستن، یا کسایی که اهل هنر هستن، این نوع مراقبه ها کاملا رخ میده. یعنی بدون اینکه بر ذهن خودشون مسلط باشن، گاهی خود حتی ذهن هم به شدت متشتته، ولی تمرین کردن که وقتی وارد خلاقیت ذهنی میشن، از طریق این خلاقیت ذهنی مثل یک پنجره جادو که انسان وقتی که از این پنجره وارد میشه، یه دفعه وارد یک دنیایی میشه که این دنیا دیگه دنیای قبلی رو از بین میبره و کلن انسان فراموش میکنه تا موقعی که دوباره از اون دنیا بیاد بیرون. وقت شکل‌های مختلفی وجود داره از این نوع که بعدشون عرض کردم، و انواع دیگه هم هست. انسان مثلا خوندن کتاب راجع به الگوهای ذهنی، اسوه ها، کتابی که شما مثلا فرض کنید راجع به آقای حداد میخونید، حالا کاری ندارم مثلا تو اون جنبه‌های که گاهی تو این کتاب ها از چیزهای درست غلط اینا هست، اینا به اون کار ندارم، اما اون اثری که میذاره کاملا میتونه در این مرتبه باشه. این انواع مراقباتی که بله، موسیقی هم همینطور که ایشون هم ذکر کردن، مثلا قبل از این یه کلامی از مرحوم شجریان شنیدم که در یه جایی توضیح میده و خیلی بدون مقدمه هم هست، شاید چون بدون مقدمه هست یعنی یک محفلیه، دفعه دعوتش مونم بیا صحبت بکنم، میگه من آماده نیستم، و اتفاقا چون آماده نیست به نظر من حرفای جالب تری میزنه، تقریبا بهتر از جزء بهترین حرفایی است که من از اون شنیدم. و ایشون توضیح داده بود که من وقتی که شروع میکنم به خوندن اصلا خودم نمیفهمم در چه عالمی ام، انگار که تو آسمون ها دارم سیر میکنم. الفاظی که ایشون گفتن الان یادم نیست، ایشون سوال کردن، یه دفعه سوال کردن، اگه یادم بود این اون کلیپ رو پیدا میکردم. و برای من خودم از میکنم اون قوی ترین چیزی بود که از شجریان شنیده بودم، از مرحوم شجریان شنیده بودم، که بود که وقتی که موسیقی میکنم انگار که تو آسمون ها دارم سیر میکنم، اصلا نمیفهمم خودم کجا رفتم، چی جوری رفتم. الفاظش این نبوده، من نقل به محتوا میکنم. و عرض کنم خدمتتون که این سوالاتی که میکنی من خیلی الان نمیتونم بخونم، چون هم خوب نمیبینم هم حواسم جمع خواستین، بعدش احتمال فرصت بشه. ما این موسیقی رو اتفاقی دیدم، بعدش شاید زمان باشه که سوالات رو خدمتتون جواب بدم. این خلاقیت از این نوع، یعنی یه دفعه از این خلاقیت ذهنی یه مثلا موجودی مثل شجریان، استادی مثل شجریان رو کمک میکنه که به اون درجه از پرواز هنری برسه، در واقع اون تکنیک به معنای که بره درس بخونه، موسیقی یاد بگیره، کتاب موسیقی، اینطوری نیست. این بخشیش وجودیه، وجودیست که البته با مراقبه وجودی نرسیده، با یک نوع مراقبه دنیای خیال، با یک خلاقیت خیالی و با یک پروازی که از این حالت عادی خارجه فرد به این مرتبه میرسه. امکان نداره که کسی به مرتبه شجریان برسه و بخشی از اینها رو نداشته باشه، این غیر ممکنه. این نوع مراقباتی که تا حالا ذکر شد که در واقع هر کدام به جای خودشون مهم و معتبر هستن، انسان باید از اینها استفاده بکنه جاهایی که میتونه، بلکه برای مراتب بالاتر امکان نداره که مقدماتی از اینها انسان آماده نکرده باشه و وارد اون مراقبه‌ای که ما بعد از این میخواییم بگیم بتونه بشه. فرض کنید که مثلا مشغولیت‌های انسان، مشغولیت‌های فیزیکی انسان، فضاها، ارتباطات و بسیاری از اینها رو یک حد اقلی از کنترل و مراقبه باید داشته باشه تا وارد اون مرتبه مراقبه‌ای میشه که بعد از این میخواییم ذکر بکنیم. اینا همه به جای خودش درست، اما این انواع مراقبه‌ای در گذشته گفته شد خیلی مورد بحث ما نیست. هر کدوم از اینها منابع تخصصی مشخصی دارن که فرد میتونه به اونها مراجعه بکنه. البته ما هم اینجا اگر بحث و گفتگو شد اون چیز مقداری که من بلد بودم راجع به اونها عرض میکنم و دوستان هم میتونن راجع به اون بحث بکنن، اما اونها منابع تخصصی روشنی داره، مثل چی؟ مثلا رژیم غذایی که شما میخواین بگیرین، مثل مراقبه غذایی، مثل مراقبه ورزشی که شما میخواید بکنین. یه سوال اندکیش رو اینجا میتونیم بحث بکنیم، چون اینا منابع تخصصی دارن که فرد میتونه به اونها مراجعه بکنه. ابتدای بحث ما از مراقبه وجودی آغاز میشه، مراقبه وجودی که فرد برای خلوت میکنه، که تنها مکاتب خاصی به اصطلاح وارد اون میشن و یک مقداری صعب و مستصعب این نوع مراقبه، متفاوت با اونها و یک کمی سخت‌تر. البته آثار معجزه آسایی داره که قابل مقایسه با مراقبه های بعدی قبلی نیستش. این نوع مراقبه ها برای مکاتب خاصیه که مکاتب وجودی باید اسمشون رو گذاشت. فرض کنید که مثلا تو عرفان اسلامی، تو مکتب بودایی و تو بعضی از این مکاتبی از این نوع، که تو اینها هم دوباره بسیاری از زمانها مراقبه‌ای که رخ میده مراقبه انواع پایین‌تر از مراقبه وجودیه که به نتایج وجودی میرسه، اما مراقبه‌ای که مراقبه وجودیه خودش بحث خاصی داره که در این مکاتب بحث شده. مراقبه وجودی حداقل سه نوع داره، حداقل عرض میکنه، یعنی ممکنه باز هم انواع دیگه‌ای رو بشه برش ذکر کرد، مثلا اینجا ما به عنوان نمونه سه نوع شاخصش رو بحث میکنیم و اگر نوع دیگه هم بود این بحث ها کمک میکنه برای اینکه انسان اونها رو بشناسه و راجع به اونها تصمیم بگیره. مراقبه این سه نوع عبارت از یکی مراقبه تعینی. مراقبه تعینی توی بحث مراقبه و محاسبه تو رساله عملیه، تو رساله عملیه یه بحثی داشتیم، همین رساله عملیه دور دوم یه بحثی داشتیم تحت عنوان مراقبه، جلسه تو 10-15 جلسه اول بود، الان شمارش یادم نیست، و همینطور یک بحثی داشتیم راجع به محاسبه. تو اینجا، تو اونجا مراقبه تعینی اسمش رو آورده نشده، بلکه به جاش گفتیم که مراقبه تعقلی به معنای خاص. مراقبه، بحث مراقبه تعقلی که شده اونجا صحبت شد که مراقبه تعقلی بر دو نوعه، مراقبه تعقلی به معنای عام و مراقبه تعقلی به معنای خاص، که مراقبه تعقلی به معنای خاص همین مراقبه تعینیه که اینجا بحث خواهیم کرد انشاءالله. دوم مراقبه انکاری و سوم مراقبه توجه. مراقبه توجه در واقع مراقبه وجودی به معنای خاص. این سه نوع مراقبه‌ای که ما تو جلسات آینده انشاءالله بحث میکنیم، ممکنه دو سه جلسه طول بکشه و هر کدوم از اونها بحث‌های خاص خودشو داره و قبل از اینکه انسان تصمیم بگیره و وارد یکی از این نوع مراقبه‌ها بشه باید مقدماتی رو طی کنه، که همه این عرایضی که من کردم برای توضیح این مقدمات ضروریه برای ورود به این نوع مراقبه‌های وجودی، که مقدمه اول شناخت این هاست که اصلا بدون مراقبه وجودی به چه معناست و تفاوتش با اون مراقبه های قبلی چیه، و در اینه که از اون مراقبه های قبلی هم استفاده میکنه، مراقبه وجودی رو هم بدونه که جداست، متفاوته و اگر میخواد واردش بشه بدونه چی هست. مقدمه دیگه‌ای که لازمه اینه که مراقبه ها عموماً و مراقبه وجودی به صورت اخص و با تأکید و بسیار تأکید بسیار مهم، سه تا رکن اصلی در این مراقبه اینه که نظم داشته باشه، استمرار بده و وقت زنده‌شو به این مراقبه اختصاص بده. اولا باید وقت زنده اختصاص بده، اینا اینکه همه کارهای روزشو بکنه خسته و مونده یه لحظه بگه الان مثلا موقعی میخوام مراقبه بکنم، باید یه وقت زنده باشه، وقتی باشه سرحال با نشاط و روح و فکر و ذهن انسان در نهایت شادابی مثل سحرها. شاید یه خوابالود نباشه دیگه، سحر برای کسی که سرحال و زنده است، یا بین طلوع این یا صبح، یا حتی برای بعضی آدم ها ممکنه که زمانهای دیگه باشه، اما در حال باید زمان زنده و زنده ترین زمان انسان باشه، ولو کم، ولو نیم ساعت باشه، اما اون باید خیلی زنده باشه. دوم این که نظم داشته باشه، اینطوری نباشه که یکی رو صبح یکی رو ظهر هر موقع وقت کرد، باید یک نظم مشخصی داشته باشه. مرحوم آقای پهلوانی میگفتن بدون نظم انسان به جایی نمیرسه در این عمر. و سوم استمرار، اینطوری نیستش که انسان فرض کنه که یه مدتی انجام بده بعد رهاش بکنه بره کار دیگه‌اش بکنه بعد دوباره بعضی مدتی یادش بیاد که این کار حفظ شد فراموش کردیم دوباره مراجعه کنیم، اینطوری هیچ اثری نداره، بلکه گاهی اوقات اثر منفی هم داره. و انسان اگر میدونه که استمرار براش مقدور نیست و یا یکی از این ارکان رو نداره، میتونه به صورت تفننی یه دوره‌ای برای خودش بذاره، بگه مثلا یه هفته این رو امتحان میکنیم، از اول معلومه یه امتحانه، یه نوکی داره میزنه و منتظر آثار نباید باشه، فقط میتونه بچشه. اما اگر نه بخواد که آثار از این به دست بیاره امکان نداره. یه موقعی فرد میگه که این رو هم میخوام یه تجربه بکنیم، مثل این که شما برید پارک یه دقیقه میشینید اونجا، نه خونتونه نه مهمونی نه هیچی، یه لحظه میشینید برمیگردید، این عیبی نداره، از اول خود انسان بدونه که تفریحی داره یه کاری انجام میده، آدم رها میکنه و هیچ اثری هم ممکنه نداشته باشه، این عیبی نداره. اما اون مراقبه‌ای که انجام میشه بدون استمرار، نظم و زمان زنده، سروک امکان نداره. مقدمه دیگه این که مراقبه وجودی اگرچه به صورت ناخودآگاه تو تمام مراقبات انجام میشه و همه مراقبه ها حتی پایین ترین نوعش آثار وجودی میذارن، همونطور که آثار ذهنی میذارن و آثار خصلتی و شخصیتی هم میذارن، اما مراقبه وجودی معنای خاصش که این سه نوع هستن و بیشتر، اینها از طریق تفکر وجودی انجام میشن. تفکر وجودی با تفکر ذهنی با هم کاملا متفاوت هستن، اصلا از دو باب هستن، انگار که فقط اسمشون با هم مشترک. در واقع تفکر ذهنی میتونه بخش کوچیکی از تفکر وجودی باشه، اما مرکب، موتور حرکت و سوخت مراقبه وجودی تفکر وجودیه. تفکر وجودی رو تو بحث مراقبه در نماز جلسه 16 رساله عملی امیر رساله عملی دور دوم توضیح دادیم که دوستان برای جلسه آینده که وارد این بحث میشیم مراجعه‌ای به اون داشته باشن و اگر سوالی دارن اون سوالشون رو مطرح بکنن. مراقبه وجودی یعنی تفکر وجودی یعنی تفکری که انسان با همه وجودش انجام میده. من یه موقعی تو ذهن میارم که کار مثلا فرض بفهمین که کار بعد انجام ندم، فقط تو ذهن منه، اما یک موقعی با همه وجود تصمیم میگیرم که از کار بعد فاصله بگیرم. همینجا نشستم هیچ کاری هم نکردم، مثلا کار بدی نکردم، از اینجا تکون نخوردم. یا تصمیم یه فردی مثلا مثل فوزیل عیاز که راهزنه و کارهای منفی زیادی کرده، همینجا که نشسته یه حالت توبه براش پیدا میشه. این حالت توبهی که برای انسان پیدا میشه، هنوز کاری نکرده که، نه قبلش داشته دزدی تو اون زمانی که نشسته اونجا دزدی نمیکرده، بعدش هم پاکیش هم که چیز خاصی رخ نداده، اون چیزی که رخ میده تو وجودش یک تصمیم میگیره با تمام شخصیتش میگیره. این تفکر با تو تفکر وجودیه. همه ما تو زندگی در حال تفکرهای وجودی هستیم، اینطور نیستش که مختص فضیل عیاض باشه، منطقه ما تفکر وجودیمون رو تو یک راستای ناخودآگاهی ناشقی از مشغولیت‌های روزمره هست. همین که الان اینجا من میشینم فکر می‌کنم که فردا برم فلان کارو بکنم، این با همه وجودم دارم میکنم، منطقه در جهت زندگی روزمره است که هیچ نتیجه نداره. یه دفعه یه فرد یه تصمیم جدی میگیره، همین الان شما میشنوید تصمیم میگیرید که مثلا از فردا این تغییر رو تو زندگیتون بدید، این تفکر وجودی است. ذهن داره کار میکنه، اما ذهن تنها نیست. برخلاف چی؟ برخلاف این که تو ذهنتون دارین فکر میکنین که مثلا انتخابات آمریکا چیکار داره میشه، خب این فقط ذهنه، هیچ تغییر دیگه‌ای نداره، هیچ جای دیگه از وجود انسان رو اشغال نمیکنه. اما تفکر وجودی با همه وجود انسان تغییر میکنه و تو تفکراتش. حالا توی جلسه 16 توضیحات بیشتری هم داده شده. برابر این تفکر وجودی اصله، کسی که حال این نوع تفکر وجودی و خودآگاه کردنش رو نداشته باشه باز وارد این مراقبه وجودی اصلا نشه، چون تمام خوراکش تفکر وجودیه. مقدمه دیگه این که مراقبه وجودی ظرفیت وجودی انسان، محتوای ظرفیت و انتظام اون رو تغییر میده. ظرف انسان یه دفعه بزرگ میشه. الان شما از یه چیزی احساساتت برانگیخته میشه، میخوایی مثلا این طرف رو بزنی بکشی یا طرف رو ببوسی یا اصلا بپرستی. ظرفت که بزرگ بشه دیگه تغییر میکنی. البته بعضی از افراد میخوان این ظرفشون تغییر بکنه اما نمیتونن، موفق نمیشن. برای اینها مراقبه وجودی خوبه. اما یه آدمی میگه من نمیخوام اصلا این ظرفم تغییر بکنه، برای چنین آدمی اصلا درست نیست وارد مراقبه وجودی بشه، چون که وارد یه چیزی میشه که اون قصدشو نداره اصلا، بنابراین دچار تضاد میشه و خراب میشه کارش. یه آدمی از یه افرادی کینه هایی داره و میگه میخوام همین داشته باشم، ازم میخوام پاش وایس. آدمایی ما دیدیم، هممون دیدیم، کسی مثلا زره دعوا شده، اختلاف مالی داشته با شریکش، اختلاف پیدا کرده، از هم جدا شدن، مثلا 4 سال 5 سال گذشته، بهش میگیم که مثلا دیگه حالا که گذشته، میگه نه من میخوام پایین وایسم. اون قدیمیایی که حتی گاهی طرف تو وصیت نامش مینویسهش که فلانی توی تشییع جنازه من حاضر نشه. حالا اینگاه که اون حاضر نشه مثلا چی میشه؟ خب همچین آدمی اصلا نباید وارد مراقبه وجودی بشه، چون بنیان وجود انسان تو مراقبه وجودی تغییر میکنه و کسی که نمیخواد تغییر بده خب برای چی وارد این بشه. و مقدمه دیگه این که مراقبه وجودی میل و حرکت انسان به سوی حقیقت، انسانیت و نامتناهیگریه. یعنی فرد توی مراقبه وجودی که پیدا وارد میشه پیوسته از اکتشاف، درک و تقبل یک حقیقت به یک حقیقت دیگه میره. کسی که در واقع میخواد بگه که من یه جایی با این حقیقت مسئله دارم، میگه فرض کن من با فلانی مخالفم یا با این مخالفم، با دموکراسی مخالفم یا با یک چیزی مخالفم یا با دیکتاتوری مخالفم، ولو اینکه اینجا حقیقت خلافش بگه. یه موقع فرد میگه که من با این مخالفم چون حقیقت اینه. یه موقع میگه نه من حقیقتم خلاف این باشه مخالفم. خب اگه کسی که اینطور مسئله یه جایی میخواد به حقیقت تخصیص بده وارد این مراقبه وجودی نداره. همینطور انسانیت، هدف از مراقبه وجودی این انسان به ما هو و انسان، ذات انسان، ذات انسان و حق انسان و همه چیز از این طریق میرسه. کسی اینو نمیخواد وارد نشه. و همینطور نامتناهیگری، یعنی به سمت بی‌نهایت، هیچ حد و مرزی نداره، هیچ جا حد یقفی نداره، هیچ جا بنبستی نداره، هیچ جا درجا نمیزنه، همینطور میره جلو. اگه کسی میگه یه جایی من میخوام از یه اونورتر نمیخوام برم، تو این میخوام وایسم، از این موضوع خوشم میاد، میخوام اینو داشته باشم، اصلا میخوام تا آخر عمر داشته باشم، مراقبه وجودی برای این مفید نیست، بی خودی خودشو زحمت میده. این مقدماتیه که توی برای ورود مراقبه وجودی انسان باید قبلش دوباره تصمیم بگیره و اگر میخواد وارد بشه این مقدمات رو طی بکنه. و همین مقدمات البته در حد تصمیمه، هنوز راجع مراقبه وجودی چیز خاصی صحبت نشده، انشاءالله در جلسات آینده. البته توی بحث مراقبه و محاسبه تو رساله عملی صحبت شده که مراقبات بالاتری از مراقبه وجودی هم ما داریم که اون دیگه مراتب خیلی بلندیه، ما به راحتی به اون دسترسی پیدا نمی کنیم. اگر هم دسترسی پیدا بکنیم بعد از طی کردن این مراقبه وجودیه، بدون طی کردن اینها و اینکه مراتبی در این موفق بشیم امکان رسیدن به اونها نیست. دوستان خوبه که بعضی از این جلسات رو از جمله مراقبه و محاسبه و جلسه 16 که مراقبه در نماز قبل از جلسه آینده مراجعه‌ای بفرمان که ذهنشون برای این بحث ها آماده باشه.